ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به مرز 6 میلیون نفر رسید. کمبود پهنای باند در ایران موجب اختلال شدید اینترنت شد. نام نوید افکاری چندین بار در مسابقات جهانی تیم ملی کشتی ایران فریاد زده شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 276 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 13,000 بیمار جدید شناسایی شدند. به گزارش ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5,700,000 نفر رسید. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی می کنند و آمار واقعی را تا چند برابر بیشتر تخمین می زنند. خیز پنجم کرونا از ابتدای تیر ماه در ایران آغاز شد و وزارت بهداشت 8 مهر ماه از عبور این خیز خبر داد، ولی در روزهای اخیر شمار روزانه افراد جانباخته بر اثر کرونا در ایران رو به افزایش است. رسانه‌های داخل ایران ضمن تایید اوجگیری اختلال در اینترنت، مشکل اصلی را کمبود پهنای باند گزارش کردند. وبسایت زیموت در گزارشی با اشاره به این مشکل نوشته است: نزدیک به 2 ماه است که افزایش پهنای باند شرکت ارتباط زیرساخت متوقف شده و وضعیت اختلال اینترنتی در ایران به اوج خود در شهرهای مختلف رسیده است. مجوز واردات و افزایش پهنای باند باید توسط شورای عالی فضای مجازی، نهاد بالادستی که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، صادر شود و مشخص نیست چرا روند صدور مجوز متوقف شده. همزمان با بروز این مشکلات، برنامه‌ریزی نمایندگان مجلس ایران برای تصویب طرح مشهور به صیانت فضای مجازی که هدف اصلی آن اعمال محدودیت شدید بر اینترنت است ادامه دارد و روز گذشته اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تعیین شده مجلس انتخاب شد. در جریان رقابت‌های تیم کشتی فرنگی ایران در مسابقات سال 2021 قهرمانی جهان که به میزبانی نروژ برگزار شد، بارها نام نوید افکاری کشتیگیر اعدام شده شنیده شد و معترضان به اعدام او در مسابقات مختلف به طور گسترده‌ای این کشتیگیر را تشویق کردند. روز گذشته در جریان مراسم اهدای مدال محمد رضا گرایی در وزن 67 کیلوگرم، تماشاگران بارها نام نوید افکاری را صدا زدند و برخی از تصاویر این رخداد از تلویزیون حکومت ایران پخش شد. نوید افکاری به همراه برادرانش وحید و حبیب افکاری در جریان اعتراضات مرداد 1397 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. در این پرونده علاوه بر اعدام نوید افکاری، حبیب و وحید افکاری به ترتیب 54 و 27 سال زندان محکوم شدند و کماکان آنها در زندان انفرادی به سر می‌برند. آنطور که تهران میگوید، گفتگو با عربستان بدون انقطاع ادامه دارد. مذاکراتی پشت درهای بسته که 6 ماه از آغاز آن گذشته و هنوز میزان پیشرفت آن مشخص نیست. ریاض میگوید مذاکرات در مرحله مقدماتی است، اما برخی از جمله یک نماینده مجلس در ایران میگویند دو طرف به سمت بازگشایی سفارتخانه ها میروند. هانا کاویانی نگاهی دارد به این مذاکرات.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ماهاست که روند مذاکره برای اثرگیری روابط دیپلماتیک را آغاز کردند. مذاکراتی که 4 دور از آن در پایتخت عراق برگزار شده، اما جزئیاتی از آن منتشر نشده است. حتی به طور دقیق فاش نشده که چه کسانی از سوی دو طرف بر سر میز مذاکره می‌نشینند. همه اینها به این دلیل که آنطور که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید، تصمیم دو طرف بر محرمانه نگه داشتن این روند بوده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره نحوه پیشرفت مذاکرات به همان صحبت‌های هفته‌ها و ماه‌های اخیر خود بسنده کرد.
الان هم این تماس ها بدون انقطاع بین دو طرف ارسال و دریافت پیام ها ادامه داشته و ادامه داره. بیشترین تمرکز بر موضوعات دو جانبه بوده و منطقه‌ای به تخصیص حوزه خلیج فارس. خب یمن هم قطعا بخشی از این گفتگوها بوده.
موضوع یمن پررنگ ترین چالش میان تهران و ریاض در طول سالهای اخیر بوده است. جنگی ادامه دار که تهران به عنوان حامی حوثی‌ها در آن درگیر نبردی نیابتی است. جنگی که هم دو طرف درگیر و هم طرف‌های بین‌المللی به لزوم پایان هرچه سریع‌تر آن واقفند. از همین رو هم نماینده ویژه ایالات متحده در امور یمن در پایان هفته گذشته بار دیگر راهی منطقه شده تا مذاکراتی را در امارات متحده عربی، عربستان و عمان داشته باشد. تهران به جزئیات گفتگوهایش با طرف عربستانی در زمینه یمن اشاره نمی کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود با شبکه NBC آمریکا این موضوع را مسئله میان یمن و عربستان دانسته و مدعی است که جمهوری اسلامی ایران در آن دخالتی ندارد و راه حل این بحران را سیاسی و نه نظامی می داند. اگرچه که برخی گزارش ها از پشت پرده مذاکرات تهران و ریاض از تهیه یک نقشه راه در این زمینه برای پیش برد گفتگوها خبر می دهد. سنم وکیل، تحلیلگر ارشد در بنیاد چتم هاوس، با اشاره به موضوع یمن، یکی از دلایل طولانی تر شدن مذاکرات تهران و ریاض را نامتقارن بودن موضوع مذاکرات طرفین می داند.
عربستان سعودی به این گفتگوها نیاز دارد تا جنگ پایان یابد و خود را در برابر حملات بیشتر از سوی ایران مسئول کند. ایران می‌خواهد یا لازم دارد که عربستان به رابطه دیپلماتیک به ایران بازگردد و به آن رسمیت دهد، و این خود نشان دهنده نامتقارن بودن رویکرد طرفین در مذاکرات است. از یک طرف عربستان سعودی موقعیتی رو به نزول دارد، نیاز دارد که مذاکرات پیش برود، اما در عین حال لازم دارد که ایران هم قدم‌هایی بردارد. ایران از آن طرف رویکردی قلدرمآبانه دارد، فکر می‌کند در موقعیت منطقه‌ای قوی قرار دارد و نیازی ندارد که امتیازهایی بدهد.
هم این تحلیلگر در بریتانیا و هم گروهی دیگر از تحلیلگران به نقش یک روند دیپلماتیک دیگر در این تلاش تهران و ریاض هم اشاره می کنند. مذاکرات اتمی متوقف شده در وین برای احیای برجام. گروهی معتقدند عربستان سعودی از جمله نیازمند اطمینان یافتن از احیای برجام برای دستیابی به توافق با تهران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک است. در حالی که هستند تحلیلگرانی که بر این باورند که تهران و دولت جدید جمهوری اسلامی با نگاه و تمرکز بر منطقه بدون در نظر داشتن آینده برجام در فکر احیای روابط با ریاض است. تیرگی روابط تهران و ریاض به سال 1394 باز می‌گردد. 6 سال پیش اعتراضات در ایران به اعدام یک روحانی شیعه به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد منجر شد و پس از این حمله بود که عربستان سعودی تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با تهران گرفت. اگرچه که روایت حسین امیر عبداللهیان رئیس دستگاه دیپلماسی در ایران از این تحولات در سفر چند روز پیش خود به بیروت و در پاسخ به پرسشی در زمینه مذاکرات با عربستان این گونه بود.
ما قطع کننده رابطه دیپلماتیک با عربستان نبودیم. این تصمیمی بود که عربستان سعودی چند سال پیش اتخاذ کرد.
مشخص نیست که چنین رویکردی چه جایگاهی در مذاکرات محرمانه طرفین در بغداد دارد. مذاکراتی که مقام‌های عربستان آن را در مرحله مقدماتی ارزیابی می‌کنند. آنطور که در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از جمله امواج میدیا گزارش داده بودند، در جریان مذاکرات مقام‌های تهران و ریاض که دور آخر آن در فرودگاه بغداد برگزار شده، پیشنهاداتی بر روی میز قرار دارد که برخی از آنها به ابتکار مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق ارائه شدند، مانند احداث یک شاهراه بین المللی از مشهد به مکه که از مسیر کربلا بگذرد. پیشنهادی که البته از زمان خبری شدن آن هیچ یک از طرفین آن را تایید نکردند.
هانا کاویانی نگاهی کرده بود به رویکرد نامتقارن تهران و ریاض در مذاکرات بغداد. و خبری از آلمان. هجوم پناهجویان از بلاروس به آلمان این روزها به حدی شدت گرفته که دولت آلمان آن کشور را به قاچاق پناهجویان غیرقانونی متهم کرده. طی یک ماه و نیم اخیر حدود 4000 متقاضی پناهندگی از کشورهای خاورمیانه وارد آلمان شدند که برخی از آنها حتی ویزای تحصیل در بلاروس رو هم در دست داشتند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، بلاروس در اقدامی تلافی جویانه مرزهایش را برای ورود پناهجویان به سه کشور عضو این اتحادیه، لیتوانی، لتونی و لهستان باز کرد. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، در واکنش به تحریم‌های اروپا سه ماه و نیم پیش آشکارا اعلام کرد از این پس دیگر جلوی هجوم پناهجویان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. در مقابله با این تهدید، سه کشور همسایه بلاروس، لیتوانی، لتونی و لهستان ضمن شروع حصارکشی بر اقدامات امنیتی خود در مرزهایشان نیز افزودند. بر پایه گزارش‌ها در حال حاضر به ویژه تنش در مرزهای بلاروس و لهستان بالا گرفته و برای عقب راندن پناهجویان اکثرا از عراق، سوریه، ایران و یمن، دولت لهستان ضمن تمدید وضعیت فوق‌العاده در مرزها بیش از 3000 سرباز و نگهبان در سراسر مرزهایش با بلاروس پیاده کرده و همزمان چندین فروند هلیکوپتر نیز در امتداد مرزهای لهستان در حال گشت‌زنی هستند. در میان سه کشور اروپایی لیتوانی، لتونی و لهستان اگرچه موفق شدند اکثر پناهجویان رانده شده از بلاروس را به عقب برانند، ولی آلمان بدون آنکه با بلاروس درگیری مستقیم مرزی داشته باشد طی یک ماه و نیم اخیر نزدیک به 4000 پناهجوی رانده شده از آن کشور غیرقانونی وارد آلمان شدند. پناهجویانی که برخی از آنها حتی ویزای تحصیل در بلاروس را در دست داشتند. در اعتراض به این اقدام بلاروس به نوشته هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ، مقام‌های آلمانی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را به اتهام گسیل پناهجویان به سوی آلمان زیر پیگرد قضایی قرار دادند. از طرفی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده پس از ترکیه حال نوبت به بلاروس رسیده تا از پناهجویان به عنوان اهرم فشار علیه اتحادیه اروپا استفاده کند.
بدون شک باید گفت که دولت دیکتاتور لوکاشنکو از پناهجویان به عنوان یک ابزار فشار بر کشورهای اروپایی استفاده میکنه، به ویژه بعد از تحریم اروپا علیه این کشور. این بار دیگه صحبت از اینه که به عمد پناهجوها رو وارد میکنه و اونها رو در مرز کشورهای همسایه خودش لهستان و کشورهای دیگه قرار میده که بتونه بر اونها فشار سیاسی بیاره، به خاطر اینکه میدونیم کلی از پناهجویان جون خودشون رو از دست دادن. ما میدونیم که در مرز سرد بلاروس و لهستان چه اتفاقی داره میفته. از یه طرف دیگه هم ما با دولتی مثل لهستان در ارتباطیم که بارها سری صحبت کردیم که اصلا به مسائل پناهجویی و مسائل انسان دوستانه اتحادیه اروپا توجهی نمیکنه. مسئله پناهجویی و پناهندگی مسئله بزرگیه. این مسئله به احتمال زیاد بعد از جریان افغانستان ما با پاکستان و ایران هم در آینده نه چندان دور با همچین سیاستهایی مواجه خواهیم شد که کشورهای دیکتاتوری سعی میکنن از پناهجویان به عنوان حربه‌ای برای چونه زدن‌های اقتصادی و کمک گرفتن از کشورهای دیگه استفاده بکنند. این بار این بلاروسه که در وسط اروپا داره همچی کاری رو میکنه.
حدود 4000 پناهجو که از مرز مشترک بلاروس و لهستان وارد آلمان شدند در حال حاضر در چادرهایی که در ایالت براندنبورگ برپا شده موقتاً اسکان یافتند تا به تدریج اداره کل پناهندگان آلمان درباره اخراج و یا ماندن آنها تصمیم بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونین خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید.